شما قسمت 13 از پادکست های اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران رو میشنوید. ما در اندیشکده تهران سعی میکنیم به صورت تخصصی و مفصل به مسائل و معضلاتی که اقتصاد کشور با اون مواجه هست بپردازیم تا شاید بتونیم کمکی به توسعه فضای علمی کشور بکنیم. در این قسمت قصد داریم به اقتصاد خلاق و فرصت‌هایی که میتونه برای اقتصاد کشورمون ایجاد کنه بپردازیم. مهمان این قسمت از پادکست دکتر حمید پروازی، فارغ التحصیل مدیریت دانشگاه تهران و پژوهشگر در حوزه سیاست‌گذاری عمومی و اقتصاد خلاق هستند. لطفاً تا انتهای این پادکست با ما همراه باشید. آقای دکتر، با توجه به اینکه بحث اقتصاد خلاق یه بحث غریبیه تو فضای دانشگاهی و به هر حال محیط علمی کشور، به نظرم خوبه که شما توضیحی به ما بدین ابتداً که اقتصاد خلاق چی هست اصلا به طور کلی.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنون که بنده رو دعوت کردید راجع به این موضوع خیلی مهم، صنایع خلاق، با همدیگه گفتگو بکنیم. انشالله که منشأ اثر باشه برای شنوندگان و کسانی که تو این حوزه علاقمندن که فعالیت بکنن. ببینید، اقتصاد خلاق یا صنایع خلاق که نتیجه اقتصاد خلاق صنایع خلاق هست که از این رهگذر در واقع میگذره، یه مفهومی هستش که به تازگی، یعنی 21-22 سال کلن در جهان مطرح شده و سال 1999، 2000، 2001 اینا در انگلستان شکل گرفت. حالا به تاریخچه‌اش اگه علاقمند بودید میپردازیم. من میخوام یه تعریف از اقتصاد خلاق خدمت شما عرض بکنم. ببینید، اقتصاد خلاق فعالیت‌های حرفه‌ای هست، صنایعی که فعالیت‌های حرفه‌ای دارن که ریشه توی در واقع خلاقیت و مهارت فردی افراد داره و با تکیه روی اصول مالکیت فکری و معنوی تلاشش بر اینه که اشتغالزا باشه، ارزش آفرین باشه و ایجاد شغل بکنه و مفهوم صنعت رو فراهم بکنه. بنابراین این مسائلی که عرض کردم خدمتتون تو تعریف اقتصاد خلاق مسئله مهمیه. مجموعه فعالیت‌های حرفه‌ای که ریشه توی خلاقیت و مهارت افراد داره، یک موضوع. موضوع بعدی این که از رهگذر اصول مالکیت فکری و معنوی میگذره و مسئله سومش این که قراره که ارزش آفرین باشه و ایجاد شغل بکنه و همون چیزی که در واقع صنعت قراره روش پایه‌گذاری بشه. این میشه یه تعریف خیلی خلاصه و اجمالی راجع به صنایع خلاق که حالا اگه وارد مصادیقش بشیم خیلی بحث روشن‌تر
میشه. من یه سوالی برام پیش میاد اینجا، این که فرض بفرمایید، فرض محال که محال نیست، من آدم خلاقیم، کلی ایده خلاقانه دارم و میخوام مثلا یه حرکتی انجام بدم، این چجوری میخواد تبدیل به صنعت بشه؟ یعنی ببینید، یه چیزی که خب به هر حال همه جای الان فضای کسب و کار مملکت یا حالا دنیا هست اینه که یک فرد یک ایده داره، میره ایده رو اجرایی میکنه، حالا میتونه تو حوزه‌های مختلف باشه، رسانه باشه، صنعت مثلا نساجی باشه و هر صنعتی، یه ایده پشتشه دیگه، سرمایه گذار میاد، اجرایی میشه و انجام میشه. این که شما میفرمایید ریشه در خلاقیت افراد داره، یعنی کجا میخواد این خلاقیت ارزش آفرینی بکنه به تنهایی؟
خیلی سوال خوبیه. من مصادیقو که بگم اینا همش روشن میشه، اما میام توی بحث شما. ببینید، شما یه گام رفتید جلو. اگه یه گام بیایم عقب‌تر، می‌خوایم ببینیم که اصلا چیا صنایع خلاقن. اینکه شما فرمودین من یه طرح نوآورانه یا یه طرح خلاقانه یه کسب و کاری دارم که می‌خوام بیام تبدیلش بکنم به ایده، لزوماً به این معنا نیست که داریم توی زمین بازی صنایع خلاق صحبت می‌کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه باید اون صنعتی که شما می‌خوای توش ایده بدی، اون صنعتی که می‌خوای روش فعالیت بکنی، از جزء مصادیق صنایع خلاق باشه. حالا صنایع خلاق، من مصادیقش رو خدمت شما بگم، بعد ویژگی هایی که در واقع تو دنیا راجبش بحث شده، آنکدوت به شدت روی این موضوع جدیه، حالا من میرسم تو هرایزن خدمتتون میگم که این ویژگی ها چیه و شما میگی آها آره اینا صنعت خلاق انگار. ببینید، تو دنیا عرض کردم 1999-2000 که آقای جان هاوکینز تو انگلستان این رو مطرح کرد، 15 تا صنعت رو به عنوان در واقع صنایع خلاق معرفی کرد. حالا این طبیعتا مثل هر ترم علمی که میاد بحث میشه، بالا پایین میشه، نقد میشه، زیاد میشه، کم میشه، این اتفاق برای صنایع خلاق هم افتاده. اما چه صنایعی رو در واقع به عنوان صنایع خلاق مطرح کردن؟ ببینید، صنایعی مثل سینما، مثل موسیقی، مثل تبلیغات، مثل طراحی، عرض به خدمت شما که بازی‌های کامپیوتری، و خیلی موارد دیگه است که حالا اگه بخوایم بهش اشاره بکنیم ممکن الان من همش تو ذهنم نباشه. تمامی این صنایع به صنایع در واقع خلاق اطلاق شده. حالا چه ویژگی های این صنایع خلاق دارن؟ اینو آنکدوت اومده میگه هر صنعتی که این ویژگی ها رو داشته باشه ما میتونیم بهش بگیم صنعت خلاق. موضوع اولش اینه که میگه بحث خلاقیت فردی در اون حرف اولو میزنه. یعنی چی؟ یعنی ریشه ایجاد این صنعت خلاق خلاقیت فردیه. این یک مسئله. مسئله دوم میگه که محصولات این صنایع حامل پیام‌های نمادین برای مخاطبینشونن. ببینید شما یه دقیقه دقت بکنید، ما حرف از تبلیغات زدیم. مخاطب یه پیام نمادین از این میگیره. در هر کشوری بس وابسته به فرهنگ اینا متفاوته. تو سینما پیام نمادین وجود داره، تو موسیقی پیام نمادین وجود داره، تو بازی‌های کامپیوتری، تو انیمیشن، تو مود. من اینا رو حالا یادم میاد تو خلال بس به من خورده نگید، من یادم میاد و عرض میکنم چون زیاده تعدادش. حالا اینکه زیاده 15 تا ولی خب مثلا بعضا به 17 18 تا هم رسیده. بحث صنایع دستی، میبینید اینا همه حامل یه پیام نمادینه برای مخاطبش. بنابراین ویژگی دوم و ویژگی سومی که آنکدوت بهش اشاره کرده مسئله مالکیت فکریه. میگه حقوق مالکیت فکری در محصولات صنایع خلاق یه مسئله جدیه، یعنی این ویژگی باید درش باشه و رعایت بشه. حالا ما کاری نداریم، تو کشور ما ممکنه تو یه سری صنایع این رعایت نشه، بحث مالکیت فکری اونقدر هنوز جدی نشده باشه تو کشور ما. این حالا میشه ضعف داخلی ما، کاری باهاش نداریم. که حالا تو پرانتزم بگم تو مسئله سیاست‌گذاری های توسعه صنایع خلاق که حالا نمیدونم امروز بهش برسیم یا نه چون بحث مفصلیه، یکی از ترم هایی که به شدت روش مانور داده میشه و یکی از ارکان سیاست‌گذاری عمومی برای کلیه صنایع خلاق بحث توجه ویژه مالکیت فکریه، حالا توسط قوه قضاییه، حالا معاونت علمی رئیس جمهور، هر کجایی که متولی این مسئله است. بنابراین این سه تا ویژگی رو باید این صنایع داشته باشن که ما بهشون بگیم صنایع خلاق. حالا پاسخ شما، میخوایم بیایم یه طرح کسب و کار نوآورانه توی یک صنعت دیگه ای بدیم. مثال چیه؟ شما طراحی مثلا عرض بکنم مثلا این میزو نگیدا، طراحیش میشه عضو صنایع خلاق. ولی اون نجاری که میاد وابسته به اون طراحی اینو میسازه و میخوب در واقع میزنه چوبارو رو به هم وصل میکنه، این در حیطه صنایع خلاق، بنابراین نجاری در حیطه صنایع خلاق حساب نمیشه. حالا اگر که شما طرح نوآورانه‌تون، یا حالا نگیم طرح نوآورانه، اون طرح بیزنس کوچکی که الان استارتاپ هم من اسمشو نمیذارم چون استارتاپ هم به هر حال حدود و ثغوری داره، شما بیاید طرح کسب و کاری کوچیکی توی حوزه نجاری بدید، شما در حوزه صنایع خلاق طرح ندارید. متوجه عرضم شدی؟ شما وقتی که توی این 15 تا 16 تا 17 تا 18 تا، حالا به وابسته به در واقع ادبیات هر کشوری، وقتی که اونو انتخاب میکنید دارید تو زمین بازی صنایع خلاق طرح نوآورانه و کسب و کاری میدید.
آها، یعنی این که الان فرض بفرمایید شما فرمودین یکی از مصادیق این صنایع خلاق مثلا سینماست. آیا تولید هر فیلم سینمایی با هر کیفیتی با هر ویژگی که داره این جزء همون حوزه صنایع خلاق حساب میشه یا این هم باید سری ویژگی‌های خاص خودش رو داشته باشه که تا اون فیلم بشه؟
این هم سوال خیلی خوبیه چون اینا همش در حیطه صنایع خلاق سوال میشه. ببینید شما به ارزش گذاری هنری اون اثر هنری توجه نکنید، چون وقتی وارد ارزش گذاری هنری اون صنعت میشید ما دیگه داریم توی علم سینما صحبت میکنیم، داریم راجع به کارگردانی، طراحی صحنه، نگارش فیلمنامه اون، بازیگردانی، اکت بازی، اینا میشه در واقع پارامترها و شاخصهای هنری اون صنعت. ما توی اون ورود نمی‌کنی. ما الان بحثمون دقت کردین چیه؟ بحث بیزنس اون صنعت رو داریم. این صنایع رو حالا من نگفتم خدمت شما، صنایع فرهنگی هم بهشون اطلاق میشه، صنایع خلاق. بنابراین ما داریم راجع به کسب و کار و در واقع صنعت به ما و صنعت و پولزایی اون صنعت، حالا سینمایی که شما فرمودین، صحبت می‌کنیم. پس اگر که یه فیلمی که داره تولید میشه به مزاق شما خوش نیاد، یعنی به لحاظ هنری یه سری ویژگی های یک نقاد سینما رو نداشته باشه، یه فیلم ضعیف حساب بشه به لحاظ انتقادی، به لحاظ در واقع روی کرتا یه منتقد سینما، ما کاری نداریم به اون. ما میگیم این فیلم هست یا نه، مثلا تفکیک میشه تو سینما، مثلا این فیلم فارسیه، این فیلم زرده، این فیلم فاخره. کی تعیین میکنه این فیلم فاخره یا فاخر نیست؟ منتقد تعیین میکنه. یک. دو، مردم زمان مثلا 50 سال پیش تعیین میکردن که این فیلم فارسیه یا فیلم فاخره. مردم امروز ممکنه چیز دیگه بگن راجع به اون فیلم. بنابراین میبینی بحث در واقع شاخصهای هنری یک صنعت رو که میایم راجعش بحث بکنیم، ما کاری نداریم به این مسئله. منظورم در اقتصاد خلاقه، در صنایع خلاقه. ما میگیم به ما و این صنعت، به ما و این فیلم در حیطه صنایع خلاق می گنجه.
و سوالی که میخواستم بپرسم قبل از این بود که خیلی خوب الان همه نکاتی که شما فرمودین صحیح، ما هم سینما داریم، هم نساجی داریم، هم طراحی داریم، هم تبلیغات داریم فراوون تو این کشور، فکرم سال هاست هم که داریم. پس یه جورایی ما صنایع خلاق رو داشتیم. این که شما میگه یه چیز جدیدیه که مثلا از 1999 شروع شده، این اون جدیدیش کجای
آها نه منظورم این نیست این صنایع وجود نداشتن، تمام صنایع وجود داشتن، منهای حالا چند تاشون اونم 1999 قبل تره، مثل انیمیشن، مثل بازی کامپیوتر، نرم افزار و تولید نرم افزار، اینم جزو در واقع صنایع خلاق. نه منظور این نیست که ما اینا رو نداشتیم، بحث کاتگورایز کردن این صنایع در ذیل ترمی به اسم کریتیو اکانومی یا کریتیو اینداستریز که بعد بیایم راجع به اینا فکر کنیم که چجوری میتونیم اینا رو توسعه بدیم، چجوری میتونیم سهم اینا رو در جی دی پی کشورها افزایش بدیم، این مفهوم جدیده. این کاتگورایز کردن یه صنایع و این تعداد از صنایع در ذیل صنایع خلاق مفهوم جدیدی، یعنی انگار که ما با یک پهنه یا صنایع مواجه بودیم، الان هم هستیم، اومدیم یه افرازی گذاشتیم روی بخشی از اینا. این افراز گذاشتن جدید بوده. عرض کردم مثلا توی این 22 سال با اتفاقا مسائلی که جان هاکینز هم توی انگلستان مطرح کرد، این در واقع اصطلاحاً وایرال شد و اومد کشور دادن که چه جالب، ما میتونیم روی این تمرکز بکنیم. حالا چرا اینم من بگم، فکر میکنم کمک میکنه. حالا چرا این مهم شد؟ ببینید صنایع خلاق صنایع هستن که خیلی کم هزینه تر از صنایع تولیدی هن. این به این معنا نیستش که ما تو اینو تولید نداریم، مثلا ما هنر عتیق جات هم جز صنایع خلاقه، خب تو اونجا متریال داره استفاده میشه. اما جنرالی که به ماجرا نگاه میکنی، یه عبارتهایی بعضا توی ادبیات صنایع خلاق ببینید مطرح میشه، خیلی جالبه، میگه انگار که ما داریم از انقلاب صنعتی عبور میکنیم و به انقلاب فرهنگی میرسیم. انقلاب فرهنگی میگم باز مفهوم سیاسی نداره ها، مسئله اقتصادیه کاملا. داریم میریم به انقلاب خدمات میرسیم. انقلاب صنعتی رو داشتیم و این تغییرات هم، حالا عرض میکنم اینا نظرات متفاوته، توی برخی ادبیات اینطور نوشته، خیلی جالبه، که به اندازه انقلاب صنعتی مهمه و در اقتصاد کشورها اهمیت داره و تاثیرگذار. حالا من تو آمارها خدمتتون توضیح میدم، به نظرم خیلی جذاب میشه برای شنونده.
یعنی اینجوری که من متوجه شدم، این که ما یه گستره عظیمی از صنایع داریم تو هر کشوری، تو هر سرزمینی، ولی اون اتفاق ویژه‌ای که افتاد این بود که نگاه کردن دیدن یک سری از این صنایع خط و ربطی دارن به هم، و اگر ما اینها رو ذیل یک دسته سیاست‌گذاری هایی رو براشون انجام بدیم، میتونیم بهره‌وری و مثلا بهینگی و اینها رو بر اینها افزایش بدیم.
یعنی چه کنیم که سهم اینها با سیاست‌گذاری‌های ما در جی دی پی یا در واقع سهمش از اقتصاد بالا بره؟ چرا؟ چون ارزش آفرینه و و و حالا
و یه نکته‌ای هم الان به ذهنم رسید، یه ترمی چند وقت پیش توی یکی از این پادکست‌ها شنیدم به اسم هزینه‌های صفر. یعنی هزینه نهایی صفر، یعنی مثلا فرض بفرمایید که یه مثلا نویسنده‌ای میاد کتابی رو می‌نویسه، یک بار یه کتابی نوشته میشه یا ترجمه میشه، اما دیگه شما اون فقط اون کتاب که فروش نمیره، اون کتاب چاپ میشه، کپی میشه یا میره تو فضای مجازی و و و دیگه اونجا هزینه‌ای نداره تولید کردن اون، مخصوصا اگه مثلا فرض کنم یه کتابی نوشته شده، اسکن شده، رفته تو فضای مجازی، توی این ای بوک ها و اینها داره به فروش میرسه. چون شما فرمودین بحث اینو کردین که هزینه تولید اینها پایین تر از صنایع است، گفتم شاید این قضیه، این ترم علمی هم اینجا چیز داشته باشه، وجود داشته.
حالا نمیتونیم بگیم که هزینه نهایی تو اینها صفره، توی همین در واقع توضیحی هم که شما دادید ما باز هزینه نهایی صفر نداریم.
نه صفر احتمالاً، من این ترمو فقط
کم شاید کم
بله به این صورت باشه.
همینطوره، هزینه ها واقعا توی این پایین‌تره و ارزش آفرینی، خیلی ارزش آفرینی والایی توی صنایع خلاق.
برای همینه که شما میفرمایید اینجا مالکیت فکری اصالت پیدا میکنه،
یکی از ویژگی‌های اصلی انسانه،
چون اگه جلوشو نگیریم کپی میشه و بی ارزش میشه.
دقیقاً همینطوره.
خب به نظرم خوبه که الان بپردازیم به این که الان فرض بفرمایید ما کشوری داریم، این صنایع میخواد تو شکل بگیره و میخوایم بهش توجه کنیم، میخوایم اینو به یک سیاست گذار ارائه بکنیم که آقا ما یه همچین مسئله داریم. چه عدد رقمایی داریم که اینو بتونیم اثبات بکنیم براش؟
ببینید توی دنیا از اون سالی که این مسئله جدی شد، تو لایه سیاست‌گذاری هم به شکل جدی اومدن ورود کردن کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته. من یه آماری رو خدمت شما میدم، این آمارا آمارای در واقع آنکداته، آمارهای کشورهایی که در واقع تو حوزه صنایع خلاق به شکل جدی ورود کردن، فعالیت کردن و الان سرآمدن توی دنیا. من میخوام یه چند تا از این کشورها رو نام ببرم. ببین، انگلستان اولین کشوریه که عرض کردم ترم کریتیو اکانومی یا کریتیو اندستریز داخلش مطرح شد. بنابراین انگلستان یکی از کشورهای سرآمد و مثال زدنی تو حوزه صنایع خلاقه و کسایی که توی این حوزه فعالن کامل با انگلستان متر میکنن این ماجرا. کشور چین کشوریه که به شدت توی این مسئله ورود کرده. کشور اندونزی به شدت جدیه. اندونزی خیلی جالبه خدمتتون بگم. اینم طبق آمارهاییه که در واقع توی آنکداد و ادبیات اقتصاد خلاق شما میتونید ببینیدش. کشور اندونزی 7.4% GDP کشورش اختصاص داده به صنایع خلاق. اینکه اختصاص داده نه به معنی اینکه اومده تعیین کرده، به معنی که الان رسیده به این. انقدر جدی توی صنایع خلاق ورود کرده و فعالیت کرده به این عدد رسیده.
یعنی تولید ناخالصی که از سینما نمیدونم
این صنایع خلاق، همه این صنایع خلاق
7.4.
بله بله، 7.4% عدد وحشتناکیه. 14.3% نیروی کارش دارن تو حوزه صنایع خلاق کار میکنن. این خیلی عدد مهمیه. حالا نتیجه این سیاست گذاری چی شده؟ نتیجه این سیاست گذاری این شده که اندونزی اومده یه کامیونیتی از کشورها توی سال 2020 تشکیل داده و با آنکداد هماهنگ شده. سال 2021 رو به عنوان سال صنایع خلاق آنکداد نامگذاری کرده در حیطه در واقع توسعه و تجارت سازمان ملل که هم آنکداد هستش. اسم سالی که انتخاب کردن قشنگه، میگه سال بین المللی اقتصاد خلاق برای توسعه پایدار. بعد برای اینم فرایند تشکیل داده ها. حالا توی سایت آنکداد شما برید میتونین اون برنامه‌ای که تشکیل داده، اون برنامه‌ای که از روز 31/2021 براش تحریخته تا انتهای سال رو ببینید و حالا ایونت‌های مختلفی که حالا با توجه به قصه پاندمی کرونا و اینها شاید یه بخشش آنلاین باشه. عرضم اینه که به شکل جدی توی این مسئله ورود کرده. بنابراین این مثال خیلی خوب از کشوری که تو حوزه اقتصاد خلاق ورود کرده. کشور استرالیا خیلی جدیه توی این مسئله. کشور کره جنوبی خیلی جدیه. کشور آمریکا خیلی جدی شده توی این موضوع. و حالا بخوام یه آمارم از آمار جهانیش خدمتتون بدم. سهم کلیه صنایع خلاق، البته این با توجه به محاسبات تو این 21 دو سال اخیره ها و تو ادبیات هم بخونید میگن که باید اینو دقیق ترش کنیم، این نشان از اینه که انقدر موضوع جدیده هنوز نشده که به شکل دقیق و کامل توی جی دی پی کشورها محاسبه بشه، اما به هر حال یه مبناست. الان دارن روش کار میکنن و روش در واقع تصمیم گیری میکنن. 3% جی دی پی جهانی سهم صنایع خلاق. این عدد دوستانی که حالا اقتصادی هستن و تو حوزه اقتصادی کار میکنن میدونن که عدد کمی نیست. 3% اقتصاد در واقع جهان اختصاص پیدا کرده به صنایع خلاق. حالا من راجع به انگلستانم مایلم که چند تا گزارش خدمت شما بدم. این آمار سال 2019 انگلستانه که توی وبسایت وزارت ورزش رسانه انگلستان منتشر شده. 2.1 میلیون شغل در انگلستان کاملا وابسته به صنایع خلاق. این با سهمی که انگلستان نفر اول توی بحث در واقع کیک صنایع خلاق جهانی داره کاملا منطبقه.
یعنی انگلستان از همه کشورها در این حال که اولینه بالاتر.
بله بله، سرآمده. در ابتدا شروع کرده و خیلی جدی داره توی این مسئله کار میکنه. 61,000 شغل جدید در سال 2019 فقط برای صنایع خلاق در کشور انگلستان به وجود اومده. 61 منظور نفر شغل نیست، منظور هیته شغلیه. عدد قابل توجهه. و نرخ رشد شغل توی 2019 تو صنایع خلاق هم 2.7% بوده. و این در حالیه که 35 میلیارد یورو در سال 2018، هنوز 2019ش آمارش نیومده، در سال 2018 35 میلیارد یورو انگلستان صادرات صنایع خلاق داشته. که این کیک صادرات که چی اول بوده، چی دومه، چی سومه، چی چهارمه، توی همه ادبیات اقتصاد خلاق انگلستان مشخصه. نفر اول این کیک بحث در واقع طراحی نرم افزار و تولید بازی‌های رایانه‌ایه.
من یه چیزی برام اینجا سواله، یعنی حتی نسبت به آمریکا هم انگلیس عدداش بهتر، با اینکه میدونیم تو سینما تو نرم افزار اینها آمریکا جدی اوله تو دنیا.
بله آمریکا در واقع جدی هست، منتها توی صنایع خلاق من عرض کردم تو اون کیک، تو نرم افزار و توی در واقع بازی های رایانه‌ای انگلستان سهم بالایی داره. عرض نکردم که توی این موضوع نفر اوله، عرض کردم که سهمش سهم بالاییه و کشور اولیه که توی این موضوع ورود کرده.
نسبی نسبت به کل کیک، بله. کل اقتصاد.
بله بله. ببینید سهم انگلستان 3.3% GDP، 3.3% GDP انگلستان صنایع خلاقه.
آمریکا
آمریکا رو الان دیتاشو ندارم و باید آمار آخرش رو بگیریم. آمار آخرش رو واقعا نمیدونم. میخوام چیزی نگم که آره مبنای در واقع غلطی باشه.
و سوال بعدی که الان برای من پیش میاد اینجا اینه که وقتی دارم فکر میکنم که اصلا با این کانتکست چجوری مواجه بشم، ایران میاد جلوی چشمم و با همه فرصت‌هایی که داره و اینکه به هر حال احتمالاً مثلا فرض کنید کشوری که تحریمه، واردات صادرات نمیتونه درست انجام بده، نمیدونم مشکلات این شکلی داره، ولی احتمالاً میتونه یک چیزهایی مثل نرم افزار، مثل فیلم، از اینجور چیزها راحت تر حداقل توی جهان عرضه کنه و اراده. و از اون طرف احتمالاً دوباره اشتغال زایی در این صنایع راحت تر از مثلا یه تولید کارخونه‌ای باشه که مثلا کارگر میخواد، کلی هزینه ثابت داره، هزینه متغیر داره. ایران چیکار داره میکنه تو این حوزه؟
یه نقل قولی رو میخوندم چند وقت پیش، چند وقت که مثلا فکر کنم 3-4 سال پیش بود، توی نشریه‌های خارجی اومده بود. موقع فیلم جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی خیلی سر و صدا کرد، سال 88 بود اگه اشتباه نکنم، قصه 11 سال پیشه. من اینو 3-4 سال پیش میخوندم. یه نقل قول بود از یکی از نشریه‌های سعودی، نوشته بودش که خطر شهاب حسینی برای ما از شهاب سه ایران بیشتره. این خیلی حرف میزنه ها. ببینید ما توی اقتصاد خلاق با یک ترمی مواجهیم به اسم دیپلماسی فرهنگی. دیپلماسی فرهنگی رو نمیخوام توش ورود بکنیم، مسائل گسترده‌ای داره که در واقع میشه بهش پرداخت. در حیطه اقتصاد خلاق و تبعات اقتصاد خلاق شدت مسئله جدی و مهمیه. این نکته که شما فرمودین که ایران به هر حال خیلی ظرفیت داره که بخواد تو این فضا فعالیت بکنه، کاملا فرمایش شما درسته. چرا؟ به خاطر اینکه تمام کسانی که تو این حوزه فعالیت میکنن و فکر میکنن و پژوهش میکنن، که البته تعداد زیادی نیست با توجه به عرض کردم جدید بودن مفهوم و موضوع، همه متفق القول به این معتقدن که ما با یک قدرت نرم، با یک صنایع نرمی مواجهیم که به شدت میتونیم هم تاثیرگذار باشیم، هم ارزش آفرینی بکنیم برای کشور خودمون. منتها متاسفانه در کشور ما یه سری ملاحظات جدیتر به غیر از مسائل اقتصادی وجود داره. ببینید حالا من بخوام به این مسئله ورود بکنم میریم به اون موضوع سیاست‌گذاری صنایع خلاق و اینها، اما خیلی کوتاه این ابتدا رو خدمت شما بگم که به پاسخ سوال شما کمک بکنه. ببینید توی اقتصاد خلاق ما با چندین رویکرد مواجهیم. تبعات اقتصاد خلاق. رویکرد اول رویکرد اقتصادیه. یعنی رویکردی که انگلستان داره. یعنی چی؟ یعنی میاد میگه که من علت این که میخوام به صنایع خلاق بپردازم، حالا ما الان داریم راجع به صنایع خلاق صحبت میکنیم دیگه، این رویکرد میتونه راجع به هر چیزی باشه، ما راجع به هر چیزی میتونیم رویکردهای مختلف داشته باشیم دیگه. تو صنایع خلاق ایناست. انگلستان میگه که من رویکردم رویکرد اقتصادیه، یعنی من باید در واقع صنایع خلاقم پول در بیارم و اصلا هدف اصلیش اینه، به صراحت هم تو ادبیاتش اعلام. یه رویکرد داریم رویکرد سیاسی، یعنی اینکه شما میتونی با مسئله در واقع توجه به مسائل سیاسی، همون چیز مثالی که خدمت شما عرض کردم، صنایع فرهنگی تو توسعه بدی، یعنی بری در حیطه دیپلماسی فرهنگی تاثیر بذاری رو کشور منطقت. این میشه سیاسی. بله هالیوود کاملا دیپلماسیش یا عرض میخوام روی کردش به غیر از روی کرد اقتصادی، روی کرد سیاسی هم هست تو برخی از فیلماش. یه روی کرد خیلی مهمی که توی صنایع خلاق وجود داره روی کرد فرهنگیه، که هالیوود روی کرد فرهنگی هم داره. ما روی این نمیخوایم در واقع چیز بکنیم، مناقشه ای بکنیم. خیلی از کشورها رویکرد فرهنگی رو دارن، خیلی ها ندارن. کشوری مثل انگلستان رویکرد فرهنگی خیلی براش مطرح نیست، رویکرد اقتصادی. مسئله بعدی رویکرد اجتماعیه، تاثیرگذاری های داخلی در اجتماع و حالا اون چیزی که در واقع در مسائل جامعه شناختی و اینا مطرح میشه. یه مسئله مهم و رویکرد پنجمی وجود داره، اسم رویکرد امنیتی. این رویکرد امنیتی بعضن یه خورده کارو سخت میکنه، یعنی این که خیلی جاها جلوی برخی تحرکات رو ممکنه بگیره. حالا بنا به ملاحظات امنیتی ما نمیخوایم بگیم غلطه یا درسته، ما میخوام پاسخ شما رو بدم که چرا ما در عرصه اقتصاد خلاق میتونستیم بیشتر رشد کنیم نکردیم. خب یه سری صنایعی که در واقع در حیطه صنایع خلاق میگنجن یه خورده روش میتونه در واقع با توجه به ملاحظات فرهنگی کشور ما مناقشه بیشتر باشه، یه سری ها نه. مثلا مراجعه هنر عتیق ایجاد خیلی نکته ای نداریم، مراجعه طراحی مثلا طراحی فرش و اینا خیلی نکته ای نداریم، اتفاقات میفته. اما وقتی میایم به صنایع مثل موسیقی میرسیم، به صنایع مثل سینما میرسیم، تئاتر میرسیم، رادیو تلویزیون میرسیم، انیمیشن میرسیم، اینجا دیگه یه سری ملاحظات دیگه همه ما داریم توی کشور زندگی میکنیم دیگه، یه سری ملاحظات دیگه مطرح میشه. بنابراین اونها در کشور ما این ملاحظات و رویکردها خیلی از مواقع جلوی توسعه رو گرفته. البته که امروز داره این رویکردها تعدیل میشه، روی اینا اصلا بحثی نداریم و هممون هم حسش میکنیم، اما این باعث شده که ما در عرصه صنایع خلاق توی سالهای گذشته نتونیم خیلی گین جدی رو به دست بیاریم و خیلی توسعه پیدا بکنیم. اما به هر حال توی سالهای اخیر همونطور که عرض کردم توسعه فیلم، خب ما عایدات زیادی داشتیم تو دنیا، مثالاش هم حالا خدمت شما عرض کردم، تو حوزه تئاتر خوب عایدات داشتیم، تو حوزه انیمیشن خیلی رشد کردیم که انشالله این حالا به مرور زمان توسعه پیدا میکنه و بهتر میشه.
عدد رقمی هم هستش که تو ایران کدوم یکی از این بخش ها تو صنایع خلاق بهتر داره عمل میکنه؟
ببینید یه گزارشی رو حالا من خوبه که این توضیح هم خدمت شما بدم. این موضوع در واقع صنایع خلاق توی کشور ما توی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اخیرا مطرح شده. ابتدا تو دولت اول آقای روحانی سال 92 اومدن تو وزارت ارشاد اینو مطرحش کردن، یه کمیته تشکیل شد اونجا، کمیته اقتصاد خلاق، که به نظر منم اشتباه بود تشکیلش در ذیل وزارت ارشاد. چرا؟ به خاطر اینکه همه صنایعی که در حیطه صنایع خلاق تعریف میشن که با وزارت ارشاد ارتباطی ندارن، میدونین همش که ارتباط مستقیم ندارن. مثلا ما بحث معماری رو داریم، بحث چه داریم، رادیو تلویزیون رو داریم، صنایع مختلفی که در واقع تو این حوزه هستن، هنر عتیق ایجاد رو داریم، طراحی رو داریم. بنابراین تشکیل در واقع کمیته اقتصاد خلاق ذیل وزارت ارشاد راهی بودش که در واقع اون موقع شروع شد، اما راه کاملی نبود. این اومد توی سالهای اخیر، تو 4 یا 5 سال اخیر ذیل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تشکیل شد. اولم یه ستادی شد، ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز ریاست جمهوری، که بعد اومد با ستاد اقتصاد دانش بنیان معاونت ادغام شد. بنابراین الان ما یه ستاد داریم، ستاد اقتصاد دانش بنیان و فناوری‌های نرم و هویت‌ساز که همین صنایع خلاقن. اونا یه گزارشی رو فکر میکنم سه سال پیش بود تو حوزه اقتصاد خلاق منتشر کردن. توی اونجا خیلی آماری وجود نداشت که چون متولی باید دوستان میبود، خیلی آمار و ارقام جدی وجود نداشت که قابل اتکا باشه. چرا؟ نه از این جهت که کوتاهی شد، نه مفهومه نوعی عرض کردم که بخوایم بریم این 15 تا رو این 16 17 تا رو کاتگورایز بکنیم بگیم خب حالا سهم ما چقدره و اینها. همونطور که تو دنیا، من چند دقیقه پیش خدمتتون گفتم، همونطور که تو دنیا هم خیلی آمار خیلی مدونی روی صنایع خلاق وجود نداره. آمار من عرض کردم خدمت شما تو کل سایت های در واقع انکداد و جاهای مختلف همینا منتشر شده، اما اونجا هم توضیح میدن که اینا هی در حال آپدیت، در حال بروزرسانیه، چرا که این مفهوم نوآورانه و جدیده و اینا. بنابراین خیلی دیتای مدونی تو کشور حداقل من ندیدم.
یعنی اون دستبندی که بخواد اینها رو کنار هم قرار بده و محاسباتی رو انجام بدن روی این،
حالا نکته مهمی شما گفتی ها. چرا؟ چون این دسته‌بندی خودش خیلی مهمه. ببین من الان نمیخوام، عرض کردم به سیاست گذاری نمیخوام ورود بکنم، الان در لایه ادبیات داریم صحبت میکنیم چون یه بحث مفصله. تو سیاست گذاری شما میخواید وقتی سیاست گذاری بکنید خیلی سخت 16 تا 17 تا صنعت رو بخواید سیاست بگذارید، اصلا شدنی نیست. مگه ملاحظات صنعت سینما و ملاحظات صنعت مثلا تبلیغات یکیه؟ نه. بنابراین مسئله که در واقع طبقه بندی صنایع خلاق مطرح میشه که من عرض کردم من خودم توی رساله دکتری اصلا یکی از مسائلم همین بود، بحث طبقه بندی صنایع خلاق، که خیلی نتایج خوبی هم به دست اومد. بنابراین باید اول طبقه بندی بشن اینا، بعد از این که طبقه بندی میشن مسئله سیاست گذاری در هر طبقه مثلا تبدیل به 4 تا 5 تا 6 تا، حالا بستگی داره که ما داریم با چه روی کردی به اینا نگاه میکنیم، 4 تا 5 تا 6 تا طبقه پیدا میشه. تو این 4 تا 5 تا میشه سیاست گذاری کرد.
این برای من خیلی مهمه، یعنی به نظرم خوبه که حتما بهش بپردازیم. یعنی ما پدیده‌ای داریم به اسم مالکیت فکری و تو ایران هم ضعیف. من یادم یه تجربه شخصی که داشتم بود که ما یه کاری رو می‌خواستیم تو همین حوزه استارت بزنیم و انجام بدیم. یادم اون وقت به ما گفتن که مجوزی که شما باید بگیرین که مالکیت فکری ثبت بشه باید برین از وزارت فرهنگ و ارشاد بگیرین، که من زنگ زدم و اونجا مثلا پیگیری کردم که این چه جوری و اینا. طرف برداشت خیلی سرسری که حالا مثلا نه خودمونی بود نه منو میشناخت نه من اونو میشناخت اسمشم. خب ببین شما این کاری که دارین انجام میدین خیلی اشتباهی که بخواین ثبتش کنین. گفتم چرا؟ گفت شما وقتی اینو بخواین ثبت بکنی بحث مالیات میاد، بحث نمیدونم فلان میاد. بعیدم هستش که مثلا یکی بخواد با این ویژگیایی که شما دارین عیناً بیاد از شما کپی کنه، چون بالاخره تو مثلا فضا رسانه بود برای هر کدوم ویژگی خاصش در به راحتی قابل تقلید کردن نیست. برین خودتون انجام بدین، درآمد هم اگه خواستین تبلیغات فلان انجام بدین و اگرم نیومدن مثلا سراغ شما کاری نداشته باشین، اگر اومدن برین دنبال مجوزشون. که بعد مثلا اونجا وقتی که من رفتم مثلا یه پیگیری کردم و اینا، دیدم مشکل نظام مالیات ستانی. حالا من نمیدونم، الله خواهم از شما بپرسم که اون چیز اصلی، یعنی اون پاشنه آشیلی که نمیذاره این مالکیت فکری تو ایران به درستی اصالت پیدا بکن و اجرایی بشه چیه؟
ببینید این سواله یه خورده خارج از مسائل کسب و کاری و اقتصادیه، بنابراین شاید من مرجع مناسبی نباشم بخوام راجبش واقعا پاسخ بدم، چرا که یه وجه حالا فرهنگی پیدا میکنه تو کشور ما که قابل توضیحه دیگه. من حالا ادبیات علمیشو نمیدونم، میتونه برداشتای خود آدم باشه. ساید فرهنگی خب به هر حال مردم ما نیاز داره که این توسعه پیدا بکنه، فکر بشه راجبش برنامه ساخته بشه، صحبت بشه بکنه. یه ساید فرهنگی داره، یه سایدش که خیلی ساید پررنگیه و اصلی ترین بخشش هم هست به نظر من ساید حقوقیشه. من واقعا دیتایی راجب در واقع مسائل حقوقی یا فرهنگی این ماجرا ندارم، اما میخوام یه جور دیگه پاسخ شما رو بدم. میخوام تو اهمیت در واقع بحث مالکیت فکری و معنوی خدمتون توضیح بدم. ببین تو ادبیات صنایع خلاق یه سری مدل تعریف شده و اینکه حالا من یادم موقعی که من می‌خواستم تو صنایع خلاق کار بکنم، شاید بد نباشه حالا اینم به شما بگم، تو راستای فرهنگ سازی این صنایع حداقل کمک می‌کنه. موقعی که من می‌خواستم روش کار بکنم، حالا تو دانشگاهی که من بودم، کاری نداریم کدوم دانشگاه بود، تو لایه در واقع اساتید این محل سوال بود واقعا توی جلسات ابتدایی که مثلا صحبت میشد که اصلا صنایع خلاق یعنی چی؟ صنایع خلاق مگه یه ترم علمیه؟ اصلا صنایع خلاق مگه ادبیات داره که مثلا ما بخوایم بهش فکر کنیم، بهش بپردازیم و اینها؟ من پاسخ این بود که بله، این ادبیات داره، توی در واقع دانشگاه‌های دنیا دارن به این سمت میرن که کورس براش بذارن. یعنی ما توی در واقع رشته‌های بازرگانی و حالا رشته‌هایی که بعضن به هنر مربوط میشه و الان تو کشور ما هم تو مسائل خصوصی اومده MBA هنر، اگر شنیده باشین MBA هنر همینه، پول در آوردن، نحوه تجاری سازی ایده‌های در واقع هنری، چجوری از فضای هنری پول. سوال این بودش که مگه این ترم علمیه؟ من عرض می‌کردم بله، این ترم علمیه و ادبیات داره. چرا؟ ببینید یه سری مدل‌های خیلی جذابی تو حوزه صنایع خلاق مجموعه‌های مختلف طرح کردن. مثلا مدل شما آنکدات جالبه، حالا شنونده‌هاتون اگر بخوان دنبال بکنن میتونن پیداشون بکنن. مثلا مدل آنکدات خودش یه مدله که اومده صنایع خلاق رو تعریف کرده، بعد یه جور کاتگورایز کرده با توجه به نگاهی که در واقع پژوهشگرای اونجا یا فعالای حوزه صنایع خلاق اونجا داشت. مدل آقای جان هاکینز که نفر اول بوده اینو مطرح کرده یه مدله. مدل مثلا دوائر متحدالمرکز داریم، مدل در واقع وزارت فرهنگ و رسانه و ورزش انگلستان که عرض کردم DCMS، اون مدل رو داریم، مدل وایپو رو داریم. حالا چرا دارم اینا رو میگم؟ غیر از این که میخواستم بگم که ادبیات راجع به این وجود داره، میخواستم عرض بکنم که وجه مشترک تمامی این موارد تو سیاست گذاری مسئله توجه جدی به موضوع مالکیت فکریه. یعنی مالکیت فکری رو کسی که میخواد تو حوزه صنایع خلاق، کشوری که میخواد تو حوزه صنایع خلاق عایدات داشته باشه و به یک نقطه‌ای برسه، اینه که تو سیاست گذاری ایجاد در واقع مالکیت فکری، بستر مالکیت فکری یا حفاظت از مالکیت فکری به شکل جدی فعالیت بکنه. و اینکه چرا در کشور ما، برگردم به اول عرایزم، شکل نگرفته، تصور من اینه که اون دوتا بعدی که خدمتون گفتم به غیر از بعد کسب و کاری اهمیت زیادی داره. چون من معتقدم توی بعد کسب و کاری واقعا مجموعه ها به قول شما میدونن میرن برای خودشون یه کاری بکنن، یه جا ثبتش کنن، ولی چرا بهش خیلی توجه نمیشه یا حالا بعضا شکست میخوره؟ این به نظر من ابعاد حقوقی و فرهنگی که خدمتتون عرض کردم و به شکل جدی میتونیم راجعش صحبت کنیم که من متخصصش نیستم.
چیزی که الان به ذهن من رسید، چیزی مهمتر از مالکیت فکری داریم، اون هم نحوه مواجهه سیاستگزار با این پدیده است. خب من حدس میتونم بزنم با توجه به شرایطی که تو ایران میبینیم، وقتی به سیاستگزار میگیم آقا ما میخواییم از این فضای خلاقانه فرهنگی فلان حمایت بکنیم، اولین چیزی که میگه خب بله ما میخواییم حمایت بکنیم، همه جوره این کار رو انجام میدیم، و اولین تصمیمی که در این راستا گرفته میشه معافیت مالیاتی. یعنی ما یک مشکلی داریم به اسم عدم صیانت از مالکیت فکری که بحث جدیه، از اون طرف یک مشکلی داریم به اسم حمایتی به نام معافیت مالیاتی. یعنی چی؟ یعنی این که ما میایم معافیت مالیاتی میدیم به سینما، به تئاتر، نمیدونم و به آثار هنری، و این میشه محل خیلی گسترده و پررانتی از پولشویی و احتمالا ما رو درگیر یه دوگانه سخت میکنه. نمیدونم نظر شما چیه در این مورد؟
این سواله من وصلش میکنم، چون من میخوام در حیطه اقتصاد خلاق صحبت بکنم، من وصلش میکنم به اون رویکردهایی که تو صنایع خلاق و اقتصاد خلاق میتونیم ازش صحبت کنیم و من عرض کردم خدمت شما. شاید علت این که حالا نگاه در واقع و روی کردی که من خدمتون گفتم در کشور ما غالبه انقدر جدی بوده و اینا، همین مسائلی که شما میفرمایین باشه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که خب بله، هر نه فقط در کشور ما، در هر کجای دنیا اگر نهادهای نظارتی، اگر نهادهای قانونگذار، نه برای صنایع خلاق، در لایه‌های در واقع قانونی کشور، اونجا حالا باگ‌های وجود داشته باشه یا مسئولیت خوب انجام نشه و و و به این مسائل بخوریم ما، نه ما، کل دنیا به این مسائل در واقع برخورد بکنن. میخوام چه جوری جواب شما رو بدم؟ میخوام بگم که لزوماً این معافیت مالیاتی برای کسب و کارهای هنری نیستش که موجب میشه اون ملاحظه شما به وجود بیاد. چون چی؟ پارامترهای دیگه، یعنی ما با یک فضای خلأ مواجه نیستیم که تنها پارامترش این باشه. تنها پارامتر اثرگذارش، سه تا پارامتر اثرگذار دیگه، چهار تا پارامتر اثرگذار دیگه میتونه مطرح باشه. بنابراین هم من در واقع به تجربه این رو دیدم و هم حالا تو حوزه‌های پژوهشی و اینا بهش برخورد کردم که بحث معافیت مالیاتی اتفاقا در حیطه صنایع خلاق به شدت جدیه، یعنی بسیار کمک کننده است، یکی از ترم‌های سیاست‌گذاره توی این موضوع، اصلا تحت این عنوانم توی پژوهش‌ها به دست میاد، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح ساختار مالیاتی در صنایع خلاق. میخوام بگم که این تو کل دنیا اصلا مطرحه. یه پژوهشی رو من میدیدم خیلی جالب بود، ترم تو تایوان، ترم اول اون اصلاح در اون در واقع سیاست گذاری های توسعه‌ای برای صنایع خلاق، بحث اصلاح ساختار مالیاتیش بود. این خیلی برای من جالب بود. میخوام بگم که نه، اینطوری نیست که ما اگر که مثلا این کار رو، این روی کرده در واقع توسعه‌ای رو به این صنایع، به این کانسپت داشته باشیم، منجر به مثلا اون اتفاقات میشه. نه، من میگم که پارامترها و شاخصهای دیگه است که داره این فضا رو رقم میزنه و این نگرانی که شما ازش صحبت میکنید، نگرانی مهمی هم هست، به وجود میاره.
یعنی شما موافق معافیت مالیاتی دادن به اینا هست؟
با حدود و ثغورش دیگه، بله کاملا. ببینید اینا صنایعی هستن که در ابتدای امر ممکنه که نیاز به سرمایه‌گذاری داشته باشن، بعد اندازه مثلا اگر طرف پولشو ببره چه تو بانک بخوابونه، میدونی الان دیگه تو کشور ما خیلی مسائل توی حوزه سرمایه‌گذاری اینا مطرح شده دیگه، یا برای مثلا چنم ساختمان‌سازی صنعتی که حالا به اندازه اون ابتدا ممکنه گین نداشته باشه، تاثیرات دیگه برای کشور داره، برای فرهنگ کشور تاثیر داره. عرض کردم حالا ورود نکردم به هیچ کدومشون، فقط سرتیتراشو گفتم. مسئله دیپلماسی فرهنگی رو برای کشور داره، مسئله نفوذ فرهنگی توی کشور برای در واقع کشور توی کشورهای دیگه داره و مسائل مختلف دیگه. بنابراین باید این حمایت‌ها اینجوری بشه که سرمایه گذار رغبت بکنه بیزن.
سوالم اینه به طور مشخص که رشد این صنایع ولو همراه با پولشویی انقدری اهمیت دارد که بگیم اشکالی نداره، یعنی از این از اون قسمت که از اون قسمتی که داره دوش پولشویی اتفاق میفته چشم‌پوشی بکنی؟ چرا؟ چون منافعش بیشتره.
نه ببین، من سعی کردم در واقع هم سوال قبلیتون هم تقریبا همین بود دیگه، اینو اصلاحش کنم. گفتم که شما اگر که با یک پارامتر فقط بگید که پولشویی اتفاق میفته و اون همینه که بریم مالیات رو نگیریم از طرف، خب این باعث پولشویی میشه در فعالیت‌های هنری، بیزنس هنر. من میگم نه اینطور نیست.
من میگم
پارامترهای دیگه مطرحه این وسط، مثل ضعف قانون‌گذاری، مثل عدم در واقع نظارت‌های درخور شایسته توی این مسئله و هزار تا موضوع دیگه. خب میگم که لزوماً به این معنا نیستش که ما اگر که بریم در واقع اصلاح ساختار مالیاتی رو صنایع خلاق بکنیم اون ورش پولشویی میشه. خب حالا پولشویی شد میارزه، اب نداره پولشویی کنیم. نه، من میگم اون علتش چیز دیگه است. علتش این نیست که مالیات رو در واقع شما از این نگرفتی. بله موتور محرک اینه ها، ولی تو با جلوش جور دیگه میگرفتی. میشه
پیشنهاد سیاستی که بتونه به غیر از مالیات این صنایع رو تقویت کنه چیا هستش؟
ببینید، یه مدل کلی وجود داره برای در واقع سیاست‌گذاری های توسعه صنایع خلاق تو کشور ما که من حالا میخوام اونو خدمتتون به شکل کلی توضیح بدم. این خودش هر کدومش یه بحث داره، یه بخش عمیق داره که بتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. این مدل توسعه‌ای که تو کشور ما مطرح شده، من اینو حالا تو پرانتز بگم، این ترمی که شما فرمودین بحث حالا اصلاح ساختارهای مالیاتی اینا، این صرفا یه ترم کوچیک از این بیگ پیکچریه که میخوام خدمت شما بگم توی یکی از اون لایه‌ها میگنجه. لزوما به این معنا نیست که اون حتما اتفاق بیفته، توسعه صورت گرفته، نه، اون یه بخش کوچیکی از یکی از این وجوه تصویریه که الان میخوام خدمت شما بدم. ببینید، مدلی که برای توسعه صنایع خلاق در کشور ما هم من خودم بهش رسیدم و در واقع تو پژوهش بهش رسیدیم و روش مقاله دادیم، این هستش که ما در گام ابتدایی باید اصلاح رویکرد به صنایع خلاق داشته باشیم به عنوان یک عامل پیشزمینه. یعنی چی؟ اگه ما یک رویکردی مثلا تا به امروز داشتیم که الان در حال اصلاح شدنه، سرعت این اصلاح رو بیشترش بکنیم. این اصلا به این معنا نیستش که نگاه رویکرد فرهنگی نداشته باشیم، رویکرد اجتماعی نداشته باشیم، نه، به این معنا هستش که ما تا به امروز رویکرد اقتصادیمون به صنایع خلاق رویکرد ضعیفی بوده. ما باید رویکرد اقتصادی به صنایع خلاق رو در عین توجه به رویکردهای فرهنگی بهش توجه ویژه بکنیم. بنابراین به عنوان یک عامل زمینه‌ای ما باید بحث در واقع تغییر رویکرد رو یا اصلاح رویکرد رو توجه بکنیم بهش. مسئله بعدی که میایم بالاتر تو مدل، می‌خوایم به توسعه صنایع خلاق برسیم. به عنوان عامل در واقع پیش‌زمینه‌ای عرض کردم خدمتتون. به عنوان در واقع عوامل اصلی باید خدمتتون بگم که ما بحث نهادسازی رو به شکل جدی باید تو حوزه صنایع خلاق بهش توجه بکنیم. نهادسازی هم حالا با همه ابعاد و ارکانش دیگه که عرض میکنم، حالا پیشنهادات مشخص داخل این وجود داره که من بخوام عرض بکنم، اما فکر میکنم خیلی طولانی بشه و نرسیم.
چند مورد
خیلی عرض میکنم کلیشو باید خدمت شما بگم. نهادسازی به این معنی که ما الان نهاد متولی برای توسعه صنایع خلاق نداریم. ببینید، عرض کردم ستاد اقتصاد دانش بنیان و توسعه، این از خیلی چیزای گنده و اصطلاحاً پهنیه که ما بخوایم همه رو توی ستاد اونم، نه یه سازمان، نه یک معاونت، نه توی ستاد از معاونت علمی و فنی رئیس جمهور بگنجونیم. خیلی به نظر من وسیع، خیلی گنده است، خیلی ابعاد گسترده داره که بخواد بره فقط اونجا بشینه. پیشنهاد نهادسازی وجود داره. یعنی چی؟ یعنی ما یک سازمان داشته باشیم برای صنایع خلاق. حالا ممکنه سوال پیش بیاد، خب اگر در واقع سازمان داشته باشیم، خب سینما و موسیقی و تئاتر و اینایی که ذیل وزارت ارشاد، این چی میشه؟ میگم آه، این خیلی سوال خوبیه. این همون سوال است که میگم اگه بخوایم ازش صحبت بکنیم هم خیلی طولانیه و هم اصلا بحث قشنگیه، یه بحثیه که مفصل میشه راجبش گپ زد و پیشنهاداتو نوشت و کشید و ازش اصلا صحبت کرد. حالا نهادسازی میشه که یک سازمان در واقع توسعه برای یک سازمان برای توسعه صنایع خلاق تحت هر عنوانی، سازمان صنایع خلاق، سازمان صنایع نرم هویت ساز، سازمان صنایع فرهنگی کشور، هر چیزی. بنابراین ما باید یک نهاد در واقع مشخص، مثل کشورهای دنیا، چین سازمان مجزا داره، انگلستان سازمان مجزا داره برای این مسئله، حتی حالا سایتشون هم هست، فدراسیون‌های مختلف برای این موضوع زیل اون سازمان تشکیل شدن و حالا جاهای مختلف، کشورهای مختلفی که حالا الان نمیخوایم بهش ورود بکنیم، مثل ایرلند و این خیلی خیلی کشور دنیا دارمش کار میکنم. بنابراین پیشنهاد نهادسازی پیشنهاد در واقع دومی هست تو این موضوع وجود داره. بحث بعدی سیاست‌گذاری‌های عمومی برای توسعه صنایع خلاق. سیاست‌گذاری‌های عمومی یکیش میشه همین ترمی که الان با شما صحبت کردیم، عرض کردم، بحث اصلاح نظام ساختاری در واقع مالیات و فلان و فلان برای این، بحث اصلاح قانون حقوق مالکیت فکری در کشور، اینا در حیطه در واقع سیاست‌گذاری‌های عمومیه توسعه صنایع خلاق میگنجه.
خب مقننه،
حالا هر کجا منظورم، من دارم ناظر به صنایع خلاق میگم، حالا هر کجا میتونه این قوانین رو در واقع بیاد اجرا بکنه، متولیش کی باید باشه این قوانین اجراش؟ اون نهاده. اون نهاد نباشه، وزارت ارشاد برای خودش میره جلو، صدا و سیما برات، بعد اینا هم وابستگی‌های مجزا دارن، یکی دولته یکی بدنه حاکمیت، اصلا نمیسازن، اصلا جور در نمیاد. بنابراین توسعه صنایع خلاق نمیتونه شکلی، یا مثلا یه بال این پرنده میزنه، یه بالش ضعیف میزنه، بعد با هم ناهماهنگ میشن. عرض کردم مثال کمیته خلاق وزارت ارشاد خدمتتون زدم، هیچ کی اون کمیته همکاری نمیکرد، من باشون ارتباط داشتم، هیچ کی همکاری نمیکرد. چرا؟ چون وزارت فلان میگفت وزارت ارشاده، مثلا من برم سراغ، میدونید، یه ملاحظات این تیپی. ولی وقتی اون نهاده شکل بگیره، آره، اونه که دیگه در واقع اجازه داره، ستاد نمیتونه این کارو بکنه، ستاد اصلا قدرتشو نداره، پولشو نداره. اینا چیزایی نیست که من بگم، اینا رو من صحبت کردم توی این مطالعاتی که در واقع صنایع خلاق داشتم، قدرت نداره واقعا، تعارف که نداره. ما داریم راجع به سیاست گذاری تو کشور صحبت میکنیم دیگه، داریم بحث در واقع سیاستی تو کشور میکنیم، قدرت نداره، اون پول نداره، اون حرفشو کسی نمیخونه. بنابراین نهاد، وقتی اون نهاد تشکیل بشه که پیشنهاد خود حالا من یالا پژوهشایی که تو این حوزه سازمانه و اون میتونه در واقع این کار بکنه. بنابراین تو سطح بعدی رسیدیم به سیاست‌گذاری عمومی و در سطح بالایی سیاست‌گذاری‌های اختصاصی. برای چی؟ برای هر کدوم اون طبقاتی که خدمتتون عرض کردم، طبقه بند. حالا سینما توی یکی از اون طبقات دیگه، حالا اینکه معیار و ملاک در واقع تشکیل این طبقات چی باشه، شاخصش چی باشه، باز دوباره میشه همون بحثی که توی این مدل خیلی میشه راجبش صحبت کرد، مختلف حالا نظرات مختلف، پژوهش‌های مختلف، مثلا تو پژوهشی که ما کردیم یه سری شاخص در اومده، 7 تا طبقه اونجا در اومده از این هولوش 17 18 تا صنعت. عرضم این که سیاست‌گذاری اختصاصی برای طبقه ها. حالا وقتی این پیکچری که در واقع من خدمت شما کشیدم، این کیک رو با هم دیگه ببینیم، از همون عوامل پیش زمینه‌ای تا زمینه‌ای، یعنی از روی کرد نهادسازی سیاست‌گذاری عمومی اختصاصی، ما میتونیم امیدوار باشیم به توسعه صنایع خلاق، میتونیم امیدوار باشیم که آها این پرنده دو تا بالش داره با هم دیگه میزنه به سمت جلو دیگه، میتونه خیالمون راحت باشه که ما به غیر از مسائل فرهنگی یا اجتماعی یا سیاسی یا هر چیز دیگه، مسائل اقتصادی این ماجرا هم به شکل جدی داریم فکر میکنیم. و من باور کنید این خیلی مفهوم مهمیه برای من، مطمئنم و بهش خیلی باور دارم که صنایع خلاق و در واقع صنایعی که توی این حیطه و این حوزه وجود دارن به شدت میتونن به اقتصاد کشور کمک بکنن، به غیر از اون ملاحظاتی که گفتم. حالا ببینید این توسعه صنایع خلاق یه سری نتایج هم داره دیگه که اونم قابل بحثه و توی یه سری از پژوهش‌ها احصا شده، ما خیلی نتایج خوبی در مرزهای خودمون، درون کشور خودمون و بیرون از کشور خودمون میتونیم داشته باشیم، به غیر از عرض میکنم مسائل فرهنگی و اینا که به وجود میاد، مسائل اقتصادی به وجود میاره، مسائل در واقع سیاسی برامون به وجود میاره.
دقیقا فکر میکنم نکته که شما فرمودین ناظر به این که آقا منافع اقتصادی، فرهنگی و سیاسی این رو باید بهش توجه بکنیم و منافع زیادی داره، احتمالا چیزی که امروز سیاست‌گذار ما داره باش مواجهه، میبینه که آقا اگر مثلا بخواد توی نمیدونم صنعت سینما، صنعت تئاتر، صنعت بازی سازی و غیره، اگر بخواد نگاه اقتصادی داشته باشه، احتمالا محتوایی نمیشه که منافع سیاسی یا فرهنگی داشته باشه. مثال میزنم الان سینما رو، که چون اینو من بیشتر روش هم یا مخاطبینمون بیشتر احتمالاً به شهاده دارن اینه که آقا اون فیلمی بیشتر پرسوده که مثلا کمدی خیلی چیزی باشه، سطح پایینی باشه، به ملت بخنده. گیشا اینجوری داره نشون میده دیگه. از اون طرف اون فیلمی که مثلا یک مفهوم عمیقی داره که میتونه ما رو مثلا مخاطب رو مثلا یک جهت دهی بکنه یا توی بحثای فراملیش برای ما منافعی داشته باشه، احتمالا خوب فروش نره. اون نکته که شما میگین در باب یک ایجاد یک سازمانی که احتمالاً کارشناسایی تو هر کدوم از این حوزه‌ها داره، مثلا متخصص مثلا بحث سینما، بحث اقتصادی، سیاسی، اگه یک جایی باشه که بتونه یک دست مشورت‌هایی بدهد به هر کدوم از این بنگاه‌های جوری که اینا رو بتونن همایند بکنن، مثل هالیوود که در این حال که کار فرهنگی و سیاسی چه میکنه، کار اقتصادیش هم داره به نحوه احسن انجام میده، اتفاقات مثبت بیفته. و فکر میکنم اون مشکل اصلی مملکت ما جدا جدا بودن این بخش‌ها از هم.
دقیقاً همینه. اصلا هیچ چیزی جز این نیست. ببینید من با خیلی از دستاندرکاران حیطه صنایع خلاق که خدمتتون رو چند تاشو عرض کردم مصاحبه داشتم، متفق القول روی این مسئله صحبت میکنن. ببین عرض کردم دیگه تصمیم اشتباهی گرفته شد، اون نموده دقیقاً وضعیت فعلی ما توی سیاست‌گذاری صنایع خلاق. یه اشتباهی صورت گرفت، کمیته اقتصاد خلاق وزارت ارشاد هیچ کی همکاری نمی‌کرد. این یعنی چی؟ یعنی که قبول ندارن. اینی که اون برای خودش یه وزارتخونه است، یه نهاد، من مثلا برم به اون پاسخ بدم، کمیته اقتصاد خلاق مثلا اونجا تشکیل، خب اشتباه بوده. میدونی حالا اومده یک ستاد تشکیل شده، نه توی وزارتخونه، توی یکی از در واقع نهادهای دیگه که معاونت علمیه، معاونت علمی ریاست جمهوری هستش، اما باز نتونسته اینا رو ذیل یک پرچم جمع بکنه. چرا؟ چون عرض کردم دلایلش قدرت نداره، کسی حرفش رو نمیخونه. مثلا وزارت ارشاد، صدا و سیما، وزارت گردشگری ما و حالا همه کسانی که در واقع متولی این حوزه هستن میان برن مثلا صحبت کنن و ذیل در واقع ستاد فعال نمیکنن. بنابراین نهادسازی صورت که بگیره دیگه ملزم میشن که پاسخگو باشن، ملزم میشن که ذیل در واقع سیاست هایی که با کمک اون نهاد، اون سازمان، حالا هر چی که میخواد شکل بگیره و یک نهاد قدرتمند به وجود میاد قرار بگیرن. دیگه از اون حالت جزیره ای و یکی برای خودش سیاست گذاری بکنه و کسی دیگری نپذیره و اینها خارج میشه ماجرا.
و احتمالا شما و سایر دوستانی که تو این حوزه دارن کار میکنن این پیشنهادها رو دادین، چقدر احتمال میدین که تو شرطی که ایران الان داریم پیشنهادها اجرایی بشه؟
پیشنهاداتی که در واقع ما دادیم، راستش رو بخوام بگم نه، خیلی در لایه اجرا بهش توجه نشده واقعا. یعنی از ما خواستن که آره بیاید راجبش صحبت کنیم و اینها، اما در واقع اون مدیر اون بخش، اون کسی که اتفاقا در مصاحبه شرکت کرده، کسی که در واقع اومده پای صحبت این موضوع نشسته، خیلی براش چیز نبوده، خیلی براش مسئله قابل اجرایی نبوده. چرا؟ به خاطر اینکه تصمیم سازی برای اون نشده دیگه، چون این موضوع انقدر مهم نشده، در کشور مطرح نشده که بخواد بهش توجه بکنه. من یه خاطره جالب بگم، من داشتم روزی با یکی از مدیرا صحبت می‌کردم راجع به همین مسئله اقتصاد خلاق و سیاست گذاری، سرمایه گذاری واسه می‌خوام تو ارکان اقتصاد خلاق، یکی تو مورد بودش که یه نکته برگشت گفت که من خیلی برام عجیب بود چرا این حرف رو از ایشون شنیدم. و من از اون روز نه تنها تو این مسیر سرد نشدم، بلکه خیلی برای خودم عامل محرکی بود، میشه جور دیگه هم تعبیرش کرد که تو رو سرد کنه. آدم مهمی هم بود اون آدم، الانم هستم. ایشون برگشت من گفتش که ببین فلانی، این حرفایی که داری میزنی، شما میزنی برای دوره زعفرونه، الان دوره خونه. ببین عبارتو یعنی چی؟ یعنی ما الان درگیر تحریمیم، گرفتاریم، بدبختیم، نمیدونم فلانیم، بیساریم، پول نمیتونیم بیاریم در کشور، فلان فلان فلان، حرف از صنایع خلاق زدن برای دوره زعفرونه، خوشحالی. من اومدم بیرون و داشتم فکر میکردم، دیدم که چقدر با این حرف مخالفم. نه تنها منا، کشورهای دنیا از این مسیر آیدی براشون ایجاد شده، گین کسب کردن، یعنی درآمد کسب کردن و اعتبار کسب کردن. مثال سادهش راجع به فیلم فرهادی خدمت شما زدن و انواع اقسام فیلم ها، موسیقی هایی که در واقع کشورهای دنیا ما میریم و موفق میشیم. شما نگاه بکنید یه خواننده ما وقتی میره، همین خواننده های فارسی زبان ما تو ایران میخونن، آمریکا که میرن تور کنسرت میذارن، چند تا کنسرت اونجا برگزار میکنن. این پول نیست؟ این تاثیرگذاری فرهنگی نیست؟ اینا یه دوره زعفرونه؟ نه، تو دوره خون جواب میده.
نفکش هم که نیستن
باری کل. دقیقا همینو میخواستم عرض بکنم، دقیقاً همین رو می‌خواستم عرض بکنم. می‌خواستم بگم که وقتی که شما دارید سرمایه‌گذاری می‌کنی و تمام فکر و ذکرت اینه که نفت من بابا درسته قبول دارم نفتت فروش نمیره، آیا نمی‌تونی فیلم سینمایی خوب تولید بکنی؟ اون نگاه‌ها رو اول ورداری یه خورده تعدیل بکنی و و و فیلم سینمایی خوب تولید بکنی پول در بیاری؟ موسیقی رو من تجربه موفق خیلی داشتیم. میخوام ببینم، میخوام عرض بکنم که اینا همه در هیته شخصیت شد. یه تایید کننده اومده این کاری کرده زرنگ بود و رفت. آیا حمایت شده؟ سیاست گذاری جهت حمایت از این بنده خدا بوده؟ نصف همینایی که الان مجوز گرفتن و پول دارن اینا زیرزمینی کار میکردن، توزیع موسیقی میکار نمیکردن. مگه پدرشون در نیومده؟ بیچاره شدن دیگه. یعنی ما حمایت نکردیم. چه بسا اگر که سیاست گذاری کرده بودیم از این آدم حمایت میکردیم، سه برابر این الان میتونست برای کشور عایدات داشته باشه. دیدی؟ میخوام بگم که این نگاهه پاسخ سوال شما رو دارم میدم که توجه، میخوام بگم این توجه و این نگاهه چرا شکل نگرفته؟ به علت این روی کرد، این روی کرد. و الان من خدمت شما هم نشستیم داریم صحبت میکنیم و اینا، فقط برای اینکه بتونیم این ادبیات رو منعکس بکنیم، این ادبیات رو بیاریم ازش حرف بزنیم، بگیم ببین این هست، ببین مثلا این موضوع به شدت مسئله مهمیه و میشه بهش توجه کرد. بنابراین قصه از این قراره
و این پایان تمام مباحثات اقتصادی و سیاستگذاریه که من حداقل داشتم و احتمالاً همه، که ما به یک نقطه ای میرسیم که سیاستگذار دروازه خالی رو گل نمیکنه و چاره ای نداریم جز این که دست به دامن مردم بشیم، چون احتمالا اراده مردم مثل طوفانیه که هیچ بنی بشر و هیچ مسئولی نمیتونه در مقابلش باشه و باید در این راستا تلاش بکنیم. واقعا همینطوره. یعنی نه فقط ما خودم امروز مثلا یه جلسه بود همین چند پیش از این که خدمت شما برسیم، همین یعنی وقتی به مسئول یک پیشنهاد سیاستی رو ارائه میدی انگار که براش تعریف نشده یک حرکت جدیدی، یک حرکت ساختار شکنانه مثبتی البته انجام بده، اون میخواد در همون ساختار بمونه و حیات سیاسی خودش رو ادامه بده احتمالا. و بله، و ما چاره ای نداریم جز این که مردم، یعنی ما اون بعدی که بالاخره کارشناس نیستیم، به عنوان یک شهروند به سایرین، به سایر هموطنان خودمون بگیم که بیاین و اینها رو بخواید از مسئولین شما که بالاخره از شما رأی میگیرن احتمالاً.
علت این صحبت‌های ما با در واقع از تالی هم این که راجع به این موضوع داریم صحبت می‌کنیم، برنامه سازی میشه، گپ می‌زنیم، علتش همینه که این چراغا رو روشن کنیم یکی یکی. میدونید حیفه، ما خیلی فرصت داریم که تو این هیته، حالا خیلی من جای دیگر الان نمی‌خوام راجعش بحث بکنم، کاری موضوع بحث ما نیست، در هیته در واقع توسعه صنایع خلاق ما خیلی دستاورد میتونیم کسب بکنیم برای کشور. اتفاقا اون مسئله خون و زعفرون هم مطرح نیست. اصلا مطرح نیست. اتفاقا برای دوره خون جواب میده صنایع خلاق.
ما این شوخی نیست به هر حال، یعنی میخوام ارزشی ترین اتفاقی که افتاده بود توی فضای مثلا رسانه هم مثلا سریالی بود مثل مختار یا یوسف پیامبر، اینا من تا جایی که میدونم تو خیلی از کشورهای چیز پخش شد و خب شما دیدین
همین شهرزاد، شما میدونید چقدر مخاطب داره توی، یعنی خواهان خرید داره توی عراق و جاهای مختلف که ترجمهش بکنم. این میشه تاثیر این دیپلماسی فرهنگی نیست؟ این در واقع پول در آوردن برای کشور نیست، تاثیرات اقتصادی گنده برای کشور نداره، خیلی تاثیر داره. اصلا هم کاری با نفت. یه جمله ای هم بگم، نمیدونم اگر شما سوالی دارید، اگر نه من که به عنوان فکر کنم حسن ختام جمله خوبی باشه. یه صحبتی رو من از آقای چیز میشنیدم، آقای دکتر سورنا ستاری، معاون علمی رئیس جمهور، چند وقت پیش که موضوع استارتاپ ها اینا داغ بود، الان میخوام به عنوان در واقع جمله پایانیشون، خیلی مشوش بود تو اون صحبتی که من میدیدم صحبت میکرد، میگفت دیگه الان پول توی زیر زمین و نفتکش و اینا نیست، پول توی ذهن بچه های ماست، پول توی فعالیت هایی که هر فرد با خلاقیت خودش انجام. خیلی هم با در واقع تشویشیشون اینو میگه و واقعا همینه. یعنی حیفه که ما از این زیر ساختا، از این ظرفیت ها و پتانسیل هایی که تو کشور داریم استفاده نکنیم و سیاست گذاری برای توسعه اون انجام ندیم.
بله واقعا حیفه و امیدواریم که در آینده کوتاه مدت یا حداقل میان مدت بتوانیم که شاهد این اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور باشیم. خیلی ممنون که
خیلی متشکرم. ان شاءالله که منشأ خیر باشه.
ان شاءالله. خدا نگهدار.
مرسی.